أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. در بحث فقه که در احکام حج بودیم عرض کردیم چون کسی حج بخواد بره، چه عمره چه حج تمتع، تمام اعمال ریزشو یاد میدن، فقط ما از روش میخونیم به اندازه‌ای که خونده باشیم اعمال حجو. رسیدیم به درس 45، اعمال حج تمتع. یکی احرام حج. میفرماد حجاج برای به جا آوردن اعمال حج باید در شهر مکه محرم شوند و بهتر است در مسجد الحرام و روز هشتم ذی‌حجه باشد. خب دوم، احرام حج با احرام عمره تفاوتی ندارد به جز در نیت. همون احرامی که می‌بندن فقط نیتش متفاوته، ولات سوری تفاوتی نداره. عمل دیگرش وقوف در عرفاته. می‌فرماد حجاج باید از ظهر روز نهم ذی‌حجه تا مغرب همان روز در عرفات بمانند و از آنجا خارج نشوند. عمل بعدی وقوف در مشعر الحرام یا مزدلفه. می‌فرماد بعد از مغرب روز نهم ذی‌حجه یعنی شب عید قربان حاجیان از عرفات خارج می شوند و برای عملی دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام حرکت می کنند. اونجا خب حاجی به اصطلاح حاجیان مسئول کاروان دارن، روحانی کاروان دارن، می برن شنو مکانها و اینها رو. بنابر احتیاط واجب باید شب دهم را تا اذان صبح برای اطاعت امر الهی در مشعر بمانند تا اذان صبح و از اذان صبح نیت وقوف در مشعر الحرام کنند و تا طلوع آفتاب در آنجا بمانند. 3. در عرفات و مشعر به جز ماندن در آنجا کار دیگری واجب نیست، گرچه مستحبات بسیاری دارد، فقط همون که اونجا توقف کنن، وقوف کنن، اونجا تو زمین کافیه. اعمال روز عید قربان پس از طلوع آفتاب روز دهم ذی‌حجه یعنی عید قربان، حجاج برای بقیه اعمال از مشعر الحرام بیرون آمده روانه منا می شوند. اعمال روز عید در منا عبارت است از رمی جمره عقبه، سه تا رمی داریم که جمره اولا، جمره وسطا و جمره عقبه بهش میگن. اعمال روز عید در منا عبارت از رمی جمره عقبه، قربانی، تراشیدن سر یا تقصیر، که اینو حالا توضیح میدیم باز کجا باید سر تراشیده بشه، کجا باید کوتاه بشه. رمی جمره عقبه میفرماد وقتی که از مشعر الحرام به منا وارد شویم، در آخر منا بعد از مسجد خیف جمرات قرار دارد که اولی جمره اولا، دومی جمره وسطا و سومی را جمره عقبه مینامند. اولین کار واجب در روز عید قربان زدن 7 سنگ به جمره عقبه است. اینا میدونید چیه؟ اون جمرات همون اوبلیسک یا ابلیسک، اون ستون شیطان پرستان، نماد شیطان پرستی، یک ستونی 4 گوش که بالا میره و در نوکش به صورت هرم تیز میشه، که شما اگر دقت کنید در فیلم هایی که مستندایی که از مصر باستان نشون میدن، کنار اهرام یه ستون های 4 گوشی که روش هم حکاکی شده خیلی نشون میدن که بالا میره بعد نوکش تیز به صورت هرم در میاد. این نماد چیه؟ ببخشید، البته این نماد آلت تناسلیه که عرض کردم یه چه وقتی باشه انشالله در مورد شرک و بت‌پرستی که از کجا شروع شده و چجوری شروع شده که به اینجاها کشیده شده، توضیحات انشالله وقتی باشه پیرامونش بحث میکنیم. و این میگن چون انسان زایشش از اینه، لذا اینو پرستش میکنن، که الانم که الان در هند معابد آلت پرستی هست، ولی شیطان پرست ها اینو اصلا نمادشونه، نماد شیطان پرستیه، چون میگن تولد از این راهه، ایجاد از این راهه. بعد تو خیلی از کشورها تو شهرهای اصلی هم این نماد رو حالا با یک شکلای اغراق شده‌ای درست کرده اند. مثلا برج ایفل در کجاست؟ فرانسه. میگن این همون یه اوبلیسکه اغراق شده است. بعضی هم اینجوری گفتن که برج میلاد که کسی که درست کرده همینه، اسمش هم گذاشته میلاد از تولده. حالا صحت و سقمشو ما کار نداریم که به چه نیتی آوردن چنین برجی رو با این شکل و این اسم تو کشور اسلامی درست کردن، که بوده نمونه هایی که تخریب شده. ولی حالا در هر صورت این نماد در مکه وجود داره و جز اون اوبلیسک های خیلی قدیمی که سنگ میزنن مسلمان ها بهش که نماد شیطانه. و در روایت در توحید صدوق آقا امام هشتم میفرماد وقتی عیسی مسیح میاد عمود کفر را تخریب میکند. عمود کفر رو خیلی ها فکر کردن یعنی صلیب، که صلیب رو میشکنه، در حالی که میگه عمود کفر. حالا که البته بعضی میگن پشتوانه خود صلیب هم، چون صلیب ابتدا به این صورت نبود که، صلیب یک ستونی بود که یک دایره قسمت نیمه بالای اون وجود داشت که این چیه؟ این نماد زنه. در همون آیین شرک یه ستونی که در قسمت بالاییش یک دایره‌ای وجود داره که بعد اومدن این دایره رو به صورت یک خط در آوردن که بعضی میگن اصلا صلیب هم گرفته شده از همون اوبلیسک شیطان پرستاست. حالا به تاریخچه اینا باید تحقیقی مراجعه کرد، کاری نداریم. منظورم این که سنگ زدن به خانه شیطان و الان هم به بهانه این که همه نمیتونن سنگ بزنن، دولت عربستان آمده یه دیوار کشیده دور این که سنگ ها رو میزنن به دیوار، به خود اون ابلیسک یا اوبلیسک سنگ نمیخوره. بگذاریم. عمل بعد که فرمود که وقتی وارد مشعر الحرام از مشعر الحرام به منا که میرن، در آخر منا بعد از مسجد خیف جمرات قرار دارد، جمره اولا، جمره وسطا، جمره عقبه. اولین کار واجب در روز عید قربان زدن 7 سنگ به جمره عقبه است. که آقا شاید کسی بگه آقا 7 سنگ بزنیم به اون چی میشه مثلا؟ ها؟ شاید سری شبهاتی بندازن بعضی ها که آقا شما مسلمان ها می سراتون میتراشید و 7 سنگ میزنید به یه عمود و بعد دلتون رو خوش میکنید، عبادته. بله، خیلی چیزهایی تو عالم انسانی عزیزان نماده، نماد، و این نمادها رو نباید دست کم بگیری. چرا در شرع ما میگه پوشیدن لباس کفار اشکال داره؟ لباس کفار نه اینکه لباسی که آمریکا بدوزه، نه، لباسی که مخصوص کفار اونو میپوشن. آقا کسی صلیب بندازه گردنش، شما وقتی میبینیشو اول چیزی که به ذهنت میاد چیه؟ نقا مسیحیه. کسی که اون شکل زرتشتیان، اون فروهر، فروهر، حالا هر تلفظی که داره، که اونم اصلا شکل بت آشور بنی پاله، 100 سال حدودا اومده تو زرتشتیگری، اصلا نماد زرتشتیگری نیست. حالا کسی اونو بندازه گردنش، اولین چیزی که شما میگید، میگید این زرتشتیه. پس این نمادها اثر دارن. نماد بی اثر نیست، بی تأثیر نیست. همون جوری که هیچ مسیحی نمیاد نماد کعبه بندازه گردنش. میشه چنین چیزی؟ یعنی شما با این کار هویت دینی خودت رو داری مشخص میکنی. پس سنگ زدن به خانه شیطان براءت نمادینه که اسرار حج، کتابای اسرار حج که نوشتن، میخوام بگن اینا نماد چی هن شما اونجا انجام میدی و باید انجام بدی. اینو گفتیم برای اینکه ما تو این شبکه ها و این چیزا شبهاتی که میبینید، یا مثلا داره در روایت عمر خلیفه دوم برگشت گفت چی میان یه سنگ و اون حجر الاسود و دست میمالم بهش، و اگر من میتونستم این سنگ رو میکندم میداختم دور. امیرالمومنین فرمود نه خیر، اینجوری نیست که تو فکر کردی. این نماد دست خدا در روی زمینه و مردم با دست زدن به این با خدا بیعت میکنند. این نیست که تو اینجوری فکر کردی. یعنی خیلی امور الان نماز چی هستن؟ دولا راست شدن و سر به زمین گذاشتن، نماد پرستش دیگه، نماد بندگیه. به همین دلیل پیامبر اکرم فرمود حد فاصله بین کفر و اسلام نمازه. اون کسی که این عمل رو انجام بده مسلمان، تسلیم خداست. اون کسی که نکنه تسلیم خدا نیست. آقا مگه شیطان غیر از این بود که خدا گفت سجده کن؟ خب سجده میکرد میگفت من آدمو قبول ندارم. نه، تو وقتی سجده کردی یعنی قبول دارم. نمادها خیلی مؤثرن. حالا بحثش خیلی گسترده است، فقط خواستیم این وسط یه نکته گفته باشیم که حواسمون باشه. قربانی، یکی از اعمال دیگه قربانی. پس از سنگ زدن به جمره عقبه، حجاج برای یکی دیگر از واجبات حج به قربانگاه می روند و یک شتر یا گاو یا گوسپند ذبح می کنند. چرا باید شتر یا گاو یا گوسپند ذبح کرد؟ اینا مال اسرار حجه. حالا شما گاو بنی اسرائیل رو وقتی حضرت موسی به اینها گفتش که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرده که گاوی را ذبح کنید، گفتن اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ چرا نمیخواستن گاو رو سر ببرن؟ چون گاو یه نماد مقدسیه. گاو پرستی از قدیم ریشه داشته. در بعضی از کتابهای هندوها یا آریاییها، اینا اولین انسان رو با اولین گاو ایجادش رو یکی میدونن. بحثمون فقر، میریم هی تو شاخه میزنیم. به همین دلیل گاو رو مقدس میدونن. شما تو همین پاسارگاد، این تخت جمشید، چقدر کله گاو میبینیم. یا تو هندوستان الانم که الان گاو پرستی جزء ادیان بزرگ هنده، چرا گاو رو مقدس میدونن؟ بعد چرا اولین سوره قرآن بعد از حمد سوره گاوه؟ دلیل داره اینها. و بعد در سوره گاو، در سوره بقره ذبح بقره آمده. یعنی دو تا داستان گاو در سوره بقره هست، یکی همون گاو بنی اسرائیل که گفت ذبحش کنید، چقدر بنی اسرائیل ایراد میتراشیدن که نکنن این کارو، یکی دیگه داستان سامری که گوساله ای رو درست کرد و بنی اسرائیل پرستش کردن و بعد حضرت موسی اومد اونو آتیش زد، خاکسترش رو به آب ریخت. یعنی جفتش مال کشتن گاوه که این گاوو باید بکشی، قربان کنی گاو رو. حالا بحث گاو رو بخوایم بگیم خیلی حرف درش هست، بگذاریم. فرمود یک شتر یا گاو یا گوسفند ذبح میکنن. چون خود گوسفندم چیه؟ ببینید تلفظ گاو، یا ما لهجه ساوهی چی میگیم؟ گو. این تلفظ اصلی گاوه، گو. گوسپند چیه؟ گوسپند همون گوسفنده. گوسپند همون گوسپند، اینم اینو گاوه که میگه قربانی شتر، گاو یا گوسپند ذبح میکنن یا به دیگری نیابت میدن تا این عمل را از طرف آنها انجام دهند. حلق یا تقصیر، پس از قربانی حاجی باید سر بتراشد. حلق، حلق کردن سر تراشیدن، یا مقداری از ناخون یا موی خود را بچیند. تقصیر به این معناست، حلق یعنی تراشیدن کل سر. چرا سر بتراشی؟ در روایت داره مو نیمی از زیبایی است، مو نیمی از زیبایی است. اگه انسان صورتش مو نداشت، یعنی ابرو و موجه و موی سر و ریش و تقریبا همه قیافه ها مثل هم میشد. خیلی از افراد چشم ابرو خوشگل دارن، چشم ابرو ابرو موه، یه حالی کهش دفته بالا، یکی مثلا پرپشت، یکی نازکه، یا موی سر موی لختی داره، موی کم پشتی داره، اینا همه رو زیبایی موثره دیگه. میگه اونجا باید بتراشی بریزی زمین، قربان کنی زیبایی خودت رو برای خدا. بعضی هم گفتن تقصیر کنی، کوتاه کن، یه مقدار کوتاه کنی کفایت. کسانی که سال اول حج آنهاست، بنابر احتیاط واجب باید سر بتراشند و تقصیر کفایت نمی کند. ولی افرادی که بار اول آنها نیست می توانند تقصیر کنند یا سر بتراشند. سال دوم سومشه دیگه میتونه یه مقدارش کوتاه کنه. البته به فتوای برخی از فقها، افرادی که سال اول آنهاست بین حلق و تقصیر مخیرن، ولی حلق افضل است. میگه اون سال اولیا هم بعضی گفتن در اختیار خودشونه، ولی سر تراشیدن افضله، ولی بعضی گفتن احتیاط واجب اینه که سر بتراشن. خب یه مقدار چون وسطش هم صحبت کردیم، اجازه بدید بریم سراغ اصول کافیه. صلوات عنایت بفرمایید. مجل فرج. خب باب العرش و الکرسی، رسیدیم به حدیث 333 حدیث اصول کافی، حدیث اول از باب عرش و کرسی. عدت من اصحابنا، عده ای از اصحاب ما روایت کردن، پس معلوم شه حدیث خیلی مشهور بوده. عن احمد ابن محمد البرقی رفعه، که حدیث مرفوعه، قال سأل الجاسلیق امیر المؤمنین، میگه یه جاسلیق، جاسلیق بزرگ مسیحی ها رو میگن جاسلیق. بعضی گفتن احتمال داره جاسلیق معرب کاتولیک باشه، چون میدونید الفاظ وقتی میره به عربی از یه جای دیگه، زبان دیگه، معرب میشه، عربی میشه اصطلاحاً. مثلا هندسه چیه؟ عربیه. این معربه، یعنی اصلش فارسی بوده، بوده اندازه، اندازه شده هندسه در عربی، تغییرش میدن، عربیش میکنن. از قضا آمدن چنین کاری رو هم جدیدن تو این عصر مثلا معاصر، اومدن مثلا کلماتی رو فارسی کنن. گفتن چجوری فارسی کنیم؟ یه کلمه بیگانه رو میاد تو فارسی، مشخص باشه این از زبان بیگانه آمده به فارسی. یه طرحی یه نفر داد که خیلی طرحش دور از عمل بود، گفت کلمه واژه رو اضافه کنیم بهش. مثلا میگم کلمه عرب بخواد بیا فارسی بگیم عرب واژه، یه کلمه واژه بهش اضافه کنیم. بعد اصلا نمیشه، چون ببینید واژه خودش یه کلمه است، یه چیزی، نکته ای، حالا ببخشید قاید خارج از بحثه، تو تلفظات و اسمها ما کوچکترین سیلاب رو باید در نظر بگیریم، چون اصلا ساختار وجود ما یه جوریه که کلمات بزرگ رو کوچیک میکنیم، کلمات بزرگ رو ما کوچیک میکنیم. مثلا نورالبک چیه؟ روس، اسم روستا. این بوده نور علی بیک. نور علی بیک رو ما کوچیک میکنیم، نورالبک میگیم. ما اصلا کوچیک میکنیم. بعد شما آمدی یک کلمه رو میگی بچسبونیم کنار یک کلمه دیگه بزرگش کنیم، اصلا عملیاتی نمیشه چنین چیزی. حالا صحبت جاسلیق بود. جاسلیق گفتن معرب کاتولیکه. یه کاتولیکی یا جاسلیقی از امیر مؤمنان سوال کرد، چه سوال خوبی هم کرد. فقال اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمله. گفت به من خبر بده آیا خداوند عرش رو حمل میکنه یا عرش خدا رو حمل میکنه. فقال امیر المؤمنین، آقا امیر المؤمنین فرمود الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. خداوند است که حامل عرش است و حامل آسمان ها و زمین و آنچه در بین آنان و آنچه در آنان است. یعنی چی عرش خدا رو حمل میکنه؟ و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. و بعد استناد کرد به آیه قرآن که میفرماد خداوند یمسک السماوات، امساک نگه داشتنه. میگیم طرف خیلی ممسکه، ممسک یعنی پول به کسی نمیده، صرف پولو نگه داشته نمیده به کسی. امساک یعنی نگه داشتن. میگه ان الله یمسک السماوات و الارض، خداست که نگه داشته آسمان ها و زمین رو. ان تزولا، از اینکه زائل بشوند. این آیه بطنش رو بخوایم بشکافیم میرسیم به بحث تجدد امثال که برای عزیزانی که بحثشو میدونن، خداوند نگه داشته از آسمان و زمین را از اینکه زایل شوند. حالا کیفیت نگه داشتنش چگونه است؟ اون بحث تجدد امثاله. ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، و اگر زایل شوند احدی نمیتواند که آنان را نگه دارد بعد از خدا. انه کان حلیما غفورا، به درستی که او بردبار غفور است. پس خداوند نگه دارنده آسمان ها و زمین است. روایت داره زمان حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل آمدن پیش حضرت موسی، گفتن یا موسی به ما خبر بده آیا خداوند میخوابد؟ حالا چرا چه این سوالی کردن؟ اینا قبلا در مصر بودن، آیین بت پرستی. جالبه بدونید در آیین بت پرستی بت ها میخوابن، یعنی بت پرستا با بت ها همون رفتاری رو میکنن که با یه انسان مثلا زنده انجام میدن. صبح بیدارش میکنن از خواب، با شیر یا آب یا گلاب شستشو میدن، شو اون محرابشو مثلا حالا بعضی با خون میشورن، تر و تمیزش میکنن، آمادش میکنن، گل اطرافش میریزن، بعد هدایا و نذورات رو مردم میبرن پیش اینا میذارن، پیش بت‌ها. تا نزدیکای غروب آفتاب که میشه میگن دیگه خب خدا میخواد استراحت کنه، بفردر بسته است. جدیه اینا، الان تو هند هست. فکر نکن اینا مثلا داستان خسرو و شیرینه. بت رو میخوابونن، حضرت اونهایی که قابل حمل باشه، یا یه پارچه میندازن روش، ایشون میخواد استراحت کنه. بعد اون هدایا و نذورات هم خودشون اربابان معابد هم دارن استفاده میکنن، موزا و مثلا پرتقالا رو خودشون میخورن. کی بخوره خب؟ اون بوتی بیچاره که اصلا نهیدید اکثرا اینا چاقن، همین جوری هن هستن ها. تو فیلم ها نشون میده واقعا این اربابان معابد چاق و خیلی توپل مپل هن. بعد دوباره صبح که میشه اینا در واز میکنن و همون داستان شروع میشه. اینا هم تو مصر باستان دیده بودن که بابا خدا میخواد بخوابه. خب بعد خدای تو که میگی خدا بعد موسی چجوری نمیخوابه خدا؟ خداوند گفت بعد موسی وحی کرد که عملا به اینا نشون بده که خدا نمیشه بخوابه. الان ببینید چون ما در آیین توحیدی هستیم مسخرمون میاد بگیم خدا بخوابه، چون تو سوره تو آیت الکرسی خوندیم لا تأخذه سنه ولا نوم، ولی اونا چون تو اون آیین بزرگ شده بودن خب براشون مسئله بود. خداوند به حضرت موسی فرمود دو تا کوزه بگی دستت، بنی اسرائیل هم بگو بیان دورت بشینن، تو بایست و دو تا شیشه به قاروره، دو تا ظرف شیشه‌ای بگی دستت، تا من نگفتم این دو تا ظرف شیشه‌ای رو نگه دار. خب حضرت موسی مدتی تحمل کرد. میدونید خواب اکثر قوای ما تا یه اندازه‌ای روش اعمال داریم. شما دستشویی تو تا یه اندازه میتونی نگه داری، بعد دیگه هیچی، همین خواب تا یه اندازه میتونی خوابتو نگه داری. سیستم بدن یک مرتبه تعطیلی اعلام میکنه تو مغز، یعنی این آزمایش ها شده رو انسان که تا یه مثلا 30 ساعت، 35 ساعت، 38 ساعت یک مرتبه تعطیل میکنه مغزو. یعنی بنده خودم تو عملیات کربلای 4 که قتلگاه بود و هر لحظه پیشمون یه نفر می افتاد زمین، من خوابیدم وسط درگیری. یعنی خوابم برد، نه که بخوام بخوابم، می رفتم خوابم می دیدم و تو خواب حالا خوب بود، یک دفعه بیدار می شدیم جنگ می زنن. مغز یه اندازه‌ای می تونه نگه داره، بعد تعطیل میشه. حضرت موسی مهار از دستش رها شد، افتاد، اینا شکست. خداوند فرمود ببین من نگهدارنده آسمان ها و زمینم، اگه من بخوابم کی نگهدار این نظام رو؟ ببین تو خوابیدی اینا شکست، نگهدارنده منم، خالق که نباید بخوابه، خواب رو اصلا خودش خلق کرده، منو نیست که بر او جاری بشه. حالا میفرماد خداوند آسمان و زمین رو نگه داشته است که زایل نشوند، یعنی دائما نگه داشته. این نیست که یه روزی خدا آسمان و زمین و آفرید تموم شد رفت، دائما این قوانین فیزیک در عالم جاریه، از جانب حق سبحان جاریه. اینو بحثاشو قبلا گفتیم برای عزیزان. حضرت این آیه رو دلیل آورد برای اینکه خداوند نگهدارنده آسمان ها و زمین است. قال اخبرنی عن قولهی، حالا این جاسلیق ظاهرا تو متن قرآن کار کرده بوده، آدم مثلا محققی بوده، گفت پس اون جایی که قرآن میفرماد و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، حمل میکنند عرش پروردگار تو را در بالای خود در آن روز 8 نفر. پس این چی میگه؟ این میگه عرش و 8 نفر دارن حمل میکنن. حالا باید یه آیه دیگه میذاریم کنارش، الرحمن علی العرش استوا، حضرت رحمان بر عرش استوا داره. البته ما قبلا گفتیم استوا به معنای نشستن نیست، رو عرش نشسته خدا، استوا به معنی استیلاست، ولی این بنده خدا فکر کرده خداوند رو عرش نشسته، بعد 8 نفر هم دارن این عرش رو میبرن. فکیف قال ذلک، اینو چجوری گفت پس خدا؟ پس میگه که 8 نفر عرش رو حمل میکنن. و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض، در حالی که تو میگی که خداوند حامله عرش و آسمان ها و زمینه. فقال امیر المؤمنین، آقا امیر مؤمنان فرمودن. خب حالا اینجا میخواد عرش رو باز کنه که عرش چیه، تو چی فکر کردی از عرش؟ عزیزان یه نکته‌ای که بگیم، یه بار عرض کردیم خدمتون، یه بارم ایشالله گفتم مفصل بحث میکنیم، اصلا شرک اکثر ادیان الهی بودن، دلیل داریم ایشالله میگم ادلهشو میگیم برای عزیزان، بعد به شرک کشیده شدن. این به خاطر حسگرایی انسانه، انسان دلش میخواد همه چیز محسوس بشه براش، محسوس بشه، میاره طرف عالم طبیعت. مثلا اگه از عرش الهی صحبت میشه، چون عرش معناش مثلا صندلی، اون صندلی خیلی بزرگ رو میگن عرش، این تو حس خودش میخواد اینو تصویر کنه، یه جای بلند خدا رو اون نشسته، 8 نفرم این دارن میبرن با خودشون. اما عرش چیه؟ حضرت فرمود ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه. عرش رو خداوند تعالی آفریده است از انوار چهارگانه، از 4 تا نور آفریده. نور احمر منهم منه، نور احمر منه احمرت الهمره، یکی نور سرخ که تمام سرخی ها از اوست، و نور اخضر و نوری سبز منه اخضرت الخضره که هر سبزی از اوست، هر سبزی در عالم هست از اون سبزی عرشه، و نور اصفر منه اصفرت السفره و نور زرد که هر زردی در عالم از اوست، و نور ابیض و نوری سفید.